أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در کلام محقق بروجردی در تصحیح ترتب بود. عرض کردیم ایشون مقدمتاً سه فرض در مسئله تصویر کردن و فرمودن چیزی که از دید منکرین ترتب مخفی مانده و باعث خلط و اشتباه اونها شده این است که اینجا دو امر وجود دارند که هر چند متعلق به ضدین شده اند، ولی چون یکی در رتبه عدم تأثیر دیگری وارد شده و در عرض هم نیستند، بنابراین محالی لازم نمیاد، چون محال یا طلب الجمع بین الضدین است که این در صورتی است که طلب واحد باشد، یعنی با یک طلب دو ضد خواسته بشه، یا اگر هم دو طلب وجود دارد این دو طلب مجتمع شوند، اما اگر دو طلب و دو امر در کار باشه که هر یک متعلق به ضدی شده ولی یکی از این دو در رتبه عدم تأثیر دیگری وجود داره، هیچ محظوری نیست و جهتش هم این است. خوب دقت کنید، مولایی که امر میکنه به چیزی چون میداند ممکن است کسی عصیان بکنه و این امر را انجام نده، برای اینکه ظرف عمل مکلف خالی نماند در فرض عصیان این امر یک تکلیف دیگری رو برای مکلف قرار میده و به همین جهت تصویر ترتب و صحتش از اوزه واضحات است. بعد ایشون این خلاصه سخن محقق بروجردی است. ایشون سپس یه اشکالی رو مطرح میکنه و جواب میده که این رو هم برای تکمیل بحث مناسب اشاره بکنیم. این قلت این است که خب اگر رتبه عصیان متأخر از رتبه امره و به این جهت شما دارید اختلاف رتبه درست می کنید تا امر مهم صحیح بشه، خب رتبه اطاعت هم متأخر از رتبه امره، همانطوری که رتبه عصیان متأخر است رتبه اطاعت هم متأخره، چون اول باید امر باشه تا اطاعت اون معنا پیدا کنه. خب اگر شما صرفاً از راه اختلاف رتبه میخواید مشکل امر مهم را حل کنید و مزاحمت اون با امر اهم را برطرف بکنید، چرا این را مشروط به عصیان میکنید؟ با توجه به این که اطاعت هم رتبش متأخره، پس میتونید به جای این که امر مهم را مشروط به عصیان امر اهم بکنید، اون رو مشروط به اطاعت امر اهم هم بکنید. اگر شما با تکیه بر اختلاف رتبه بین امر اهم و امر مهم در صدد حل مشکل هستید، خب این اختلاف رتبه از این طریق هم حاصل میشه. پس مستشکل در واقع میگه شما دارید میگید امر مهم مترتب است بر عصیان امر اهم. چرا اینجوری میگید؟ بیاید بگید امر مهم مترتب علی الامر الاهم. چرا؟ چون عصیان خصوصیت ندارد. این اختلاف رتبه بین امر اهم و امر مهم با اطاعت اهم هم حاصل میشه، چون امر به مهم اگر مشروط به اطاعت اهم شد، همین کافی است که رتبه اینها متفاوت بشه، زمانشون هم یکیست، اختلاف زمانی هم نیست. این اشکالیست که مطرح میکنن و جواب میدن. قول تو، پاسخ ایشون این است که فرق میکنه بین اطاعت و عصیان. ما وقتی میگیم امر مهم مشروط به عصیان امر اهم است، اینجا رتبه عصیان در واقع رتبه عدم تأثیر امر به اهمه. یعنی چی؟ یعنی اگر امر اهم مخالفت شد و تأثیری در انبعاث مکلف نداشت و نتوانست او را بعث و تحریک به سوی اهم بنماید، اونگاه نوبت به امر مهم میرسه. پس رتبه عصیان رتبه عدم تأثیر امر اهم. یعنی ما به راحتی میتونیم تصویر کنیم وقتی مولا میخواد امر مهم را جعل بکنه، در نفس او اراده به این نحو محقق میشه که اگر عبد عصیان کرد امر مهم را و نافرمانی کرد و منبعث نشد و در یک جمله امر اهم تأثیر نداشت در او، نتوانست او را حل بده برای اتیان به امر اهم. اینجا اراده‌ای در افق نفس او شکل میگیره مبنی بر این که او را به سوی انجام یک مأمور به دیگر بعث و تحریک بکنه. اینجا هیچ مانعی نیست، ولی رتبه اطاعت متفاوته. اطاعت یعنی چی؟ اطاعت یعنی امتثال امر اهم. وقتی میگیم اطاعت امر اهم شد، یعنی اون بعث مولا به سوی انجام مأمور به اهم تأثیر گذاشته و مکلف را تحریک کرده و منبعث کرده به سوی انجام اهم. خب آیا وقتی در نفس مولا اراده بعث به اهم محقق شده، در همون حین که عبد منبعث شده به اتیان اهم، اصلا میشه یک اراده دیگری در نفس مولا شکل بگیره که او را در همون رتبه بعث به سوی مهم بکنه؟ اصلا ممکن نیست که در افق نفس مولا با وجود اطاعت اهم اراده دیگری شکل بگیره مبنی بر بعث و تحریک به سوی مهم. پس علت این که ما امر مهم را مترتب بر عصیان اهم کردیم و مسئله اطاعت الاهم را پیش نکشیدیم، با اینکه رتبه اطاعت هم متأخر از امره، اینه که در صورت اطاعت امر اهم دیگه جایی برای اراده تشریعی مولا برای تحریک عبد و بعث عبد به سوی مهم باقی نمیمونه. وقتی عبد رفته اهم رو اتیان کرده و منبعث شده از امر مولا، دیگه اینجا عرض به حضور شما چطور میتونه همزمان بعث و تحریک بکنه به سوی مهم؟ این همون محالی که قبلا گفتیم اینجا لازم میاد. ولی وقتی مسئله عصیان مطرح میشه، قهرن عصیان در واقع رتبش رتبه عدم تأثیر امر به اهم است. پس در رتبه عدم تأثیر امر اهم اشکال نداره امر مهم قرار بگیرد، بعث دیگری صورت بگیرد، اما در رتبه اطاعت معنا نداره این اراده به این نحو تحقق پیدا کنه.
بعث اطاعت تحریک در موتی شده، بعد اراده امیان
نه، همون موقع اراده میکنه. بله، منتها میخواد بگه اراده وقتی میکنه، یعنی همون موقعی که داره امر اهم را جعل میکنه، خب اونو جعل کرد، بعث به سوی عرض به حضور شما اهم در افق نفس مولا شکل گرفت. خب اینجا این مطلقه، مشروط به هیچ شرطی نیست. منتها مولا میبینه چون ممکنه این عبد به این امر توجهی نکنه، نافرمانی کنه، به هر دلیلی انجام نده، برای اینکه عبد بیکار نمونه، مصلحتی از او فوت نشه، مصلحتی به جای او عرض به حضور شما قرار بگیره، امر میکنه به صلات. منتها این را در رتبه عدم تأثیر امر اولش قرار میده. ببینید این دو امر همزمانه، این الان هر دو موجودند. چرا موجودند؟ چطور میشه با هم موجود باشن؟ میگه اینا اولا یک طلب نیست، دو طلبه، دو تا امره، و همزمان هم هر دو الان موجودن. منتها مشکل این است که، یعنی مسئله این است که رتبه امر دوم متأخر از امر اوله. چرا؟ چون این منوط به عصیان و مترتب بر عصیان امر اهم، یعنی در رتبه عدم تأثیر امر اهم امر مهم مؤثر میشه. دقیق فرمودید. حالا بعدن میان میگن، حالا بعدن میگیم اگر حالا کسی هر دو رو مخالفت کرد چی؟ خب آقای آخوند گفتن اگر ما بخوایم ترتب را بپذیریم نتیجهش اینه دو تا استحقاق عقاب باشه، هم با اهم مخالفت کردند هم با مهم. در صورت مخالفت با مهم و اهم دو تا استحقاق عقاب باشه و این نمیشه بهش ملتزم شد. یکی از اشکالات مرحوم آقای آخوند این بود. خب این چه اشکال داره؟ دو تا امره هر دو رو ترک کنه دو تا استحقاق عقاب داشته باشه، چی میشه مگه؟ دو تا کار هر دو رو ترک کرده، دو تا استحقاق عقاب هم داره. حالا این رو بعد عرض میکنه. علایال این ان قلت قلت رو هم در کلام مرحوم محقق بروجردی نقل کردند و پاسخ دادن. اینم در نهایت الاصول صفحه 205. نهایت الاصول تقریرات اصول مرحوم آقای بروجردی است که مرحوم آقای منتظری نوشتن، خیلی موجز و در این حال روان. یه تقریراتم از اصول مرحوم آقای بروجردی به نام لمحات الاصول که به قلم امام رحمت الله علیه، امام یه تقریراتی هم از درس اصول مرحوم آقای بروجردی دارن. به هر حال اینها رو بعضن مراجعه بفرمایید، خیلی خوبه. همین نهایت الاصول خیلی کتاب موجز و مفیدی است که محصل و خلاصه آراء مرحوم آقای بروجردی رو در اونجا منعکس کرده. لمحات الاصول هم که خب تقریرات امام رحمت الله علیه از درس اصول مرحوم آقای بروجردی است. این نهایت الاصول صفحه 205. خب مجموعاً نتیجه بحث معلوم شد که به نظر محقق بروجردی ترتب هیچ مشکلی نداره و به این نحوی که ایشون میگن، به این نحوی که ما بیان کردیم، من اوضح الواضحات، از واضح‌ترین واضحات دیگه، که انا میخوان بگن جایی برای انکار ترتب به نظر نمیرسه. خب این مسئله با این بیان ایشون، حالا به غیر از برخی از مشکلاتی که در گذشته به بعضی از این آراء و انظار وارد شد که اینجا هم ممکنه وارد بشود، که مهمترینش اینه که بالاخره آیا این دو امر فعلیت دارند یا ندارند؟ آیا وقتی که امر اهم عصیان می شود، امر اهم موجود یا نه؟ اگر بگیم امر اهم موجود نیست و ساقط شده، خب این خروج از فرض ترتبه. در ترتب تلاش بر این است که هر دو امر فی زمان واحد موجود باشند. با این بیان این جهت خیلی معلوم نیست که اگر امر اهم ساقط شده باشه به طور کلی که این خروج از فرض ترتب، اگرم بگن این امر باقی است ولی فعلیت نداره، خب این هم باز عرض به حضور شما با فرض ترتب شاید خیلی سازگار نباشه. بالاخره باید در هر راهی که برای ترتب تصویر می شود این نکته مد نظر باشه که این دو امر فی زمان واحد و در عرض هم موجود باشند. به علاوه یه مطلبی رو ما باید بپذیریم تا ملتزمه به این حرف بشیم و اون اینه که قدرت را شرط فعلیت تکلیف بدانیم، چنانچه خب مشهورم همین عقیده رو دارن که قدرت شرط فعلیت تکلیف. اما اگر گفتیم قدرت شرط فعلیت تکلیف نیست، بلکه شرط تنجز تکلیفه، خب اینجا طبیعتاً این دو تکلیف بدون ترتب در عرض همند، هر دو فعلی هند. وقتی ما گفتیم قدرت شرط تنجز تکلیفه یعنی چی؟ یعنی از نظر عقل زمانی موافقت و مخالفت یک تکلیف مستوجب عقاب و ثواب است که مکلف قدرت بر انجام اون کار رو داشته باشد اما در این حال انجام نده. تنجز یعنی این، یعنی اینکه تکلیف به یه مرحله‌ای برسد که بر مخالفت و موافقتش استحقاق عقاب و ثواب مترتب بشه و این کار عقله. عقل وقتی میبینه یه تکلیف منجز و قطعی شده، همه شرایطش فراهمه، مکلفم قدرت بر امتثال داره، میگه این تکلیف منجز اگر موافقت بشه مستلزم استحقاق ثوابه، اگر مخالفت بشه مستلزم استحقاق عقابه. اگر ما قدرت را شرط تنجز تکلیف دانستیم، معناش چیه؟ معناش اینه که این دو تکلیف در عرض هم فعلی اند و ترتبی دیگه در کار نیست. هر دو در عرض هم فعلی اند، هیچ یک مترتبه بر دیگری نیست. هر کدوم را مکلف اتیان کرد ثواب میبینه و هر کدام عرض به حضور شما اتیان نکرد عقاب داره. طبق این احتمال دیگه ترتب بین دو تکلیف در مرحله تنجزه، نه در مرحله فعلیت. دقت فرمودید؟ ترتب در مرحله تنجز تکلیف پیش میاد. علی ای حال اینا مجموع راه حل هایی است که در این مقام ارائه شده. اما در این میان امام رحمت الله علیه اساساً از یه طریق دیگری این مسئله رو تصویر کردن. امام می‌فرماید حق در این مسئله همان چیزی است که ما تصویر می‌کنیم، بدون اینکه نیازی به ترتب باشه. این خیلی مسئله مهمی است. اون چه که ایشون اینجا می‌فرمایند که البته ما تفصیلاً در گذشته بحثش رو کردیم، آثار مهمی هم در علم اصول داره که حالا عرض خواهیم کرد. امام می‌فرماید امر مهم و امر اهم به نحوی که ما تصویر می‌کنیم در عرض هم هستند و اساساً نیازی به تشبث به ترتب هم نیست. اصلاً ترتب لازم نیست. این راه ایشون متوقف بر بیان شش مقدمه است. امام رحمت الله علیه این شش مقدمه رو اجمالاً ذکر می‌کنند و بعد در بحث ما نتیجه می‌گیرند که ما می‌تونیم امر مهم را تصویر بکنیم به نحوی که اگر کسی مثلا به جای ازاله نماز خواند، نمازش صحیح باشه. اون وقت این نه فقط در خصوص اینجا، در خیلی مسائل دیگه هم به اصطلاح اثر گذاره. مثلا یکی از مواردی که اثر گذاره اینه، اگر کسی وضو براش ضرر داره یا حرج داره. این بحث هست که اگر کسی وضوی ضرری گرفت، وضوی او صحیحه یا باطل. اگه کسی براش وضو ضرر داشته باشه و باید تیمم بکنه، بره وضو بگیره. خب اینجا طبق مبنای مشهور امام می‌فرماید این وضو باید باطل باشه، اما طبق این راهی که ما طی می‌کنیم این نماز، این وضو صحیحه. و موارد دیگری که از این قبیل اینجا هست. لذا این بحث خیلی بحث کلیدی و مهمه، یکی از مبانی ابتکاری امام در علم اصوله، یه بخشیش، یکی از این مقدماتش که همون بحث خطابات قانونی است، یکی از ابداعات امام در علم اصوله که علی الظاهر قبل از ایشون به این نحو سابقه نداشته. البته تعبیر به خطابات قانونی در برخی از عبارات ذکر شده، در کفایه هم یه اشاره ای شده، ولی بعید منظور آقای آخوند این باشه. ما اینو توضیح دادیم در مباحث حکم که در اوائل بحث علم اصول مطرح کردیم و منتشرم شده، بررسی نظریه خطابات قانونیه، اونجا ما این رو آوردیم، این نظریه رو، اینکه امام کجاها مطرح کردن، آثارش در فقه، آثارش در اصول و اشکالاتی که متوجه این نظریه هست رو ما آوردیم. و خیلی طولانی هم نیست، کتاب رقعی 150-60 صفحه‌ای فکر میکنم، خیلی مسئله مهمیه، از بحث‌هایی است که بالاخره خیلی تأثیر داره در هم علم اصول و هم علم فقه. حالا انشاءالله من اینجا باز دوباره نمیتونم به تفصیل مثل گذشته این مباحث را طرح کنم، خلاصه حالا اون مقداری که اینجا اقتضا میکنه انشاءالله مطرح خواهم کرد. علی ای حال، راهی که امام در تصویر و امر مهم طی کردند بدون اینکه نیازی به ترتب باشه، مبتنی بر شش مقدم است. ببینید، این که میگیم نیازی به ترتب نیست یعنی چی؟ تو همه این راه حل‌هایی که تا اینجا بیان شد، اصل ترتب محفوظ ماند. یعنی چی؟ یعنی همه به نوعی میخواستن بگن امر مهم مشروط است به اسیان امر اهم، یعنی مترتب بر اونه. امر مهم مترتب است علی اسیان اسیان امر الاهم یا الامر الاهم. امام میگه اصلا ما نیازی به این اشتراط و ترتب نداریم، از یه طریق دیگه‌ای بدون این که بخوایم پای ترتب رو باز بکنیم مشکل رو حل میکنیم. اما این شش مقدمه چیه؟ دقت کنید. مقدمه اول، در مقدمه اول امام می‌فرمایند اوامر متعلق به تبایعند نه افراد و خصوصیات، یعنی خصوصیات فردیه از متعلق اوامر خارجند. یعنی چی؟ یعنی چی اوامر؟ نواهی هم همینطورن، فقط در مورد اوامر نیست. امر به طبیعت متعلق میشه، نه به فرد و چیزی که حاوی خصوصیات مشخصه و فردیه است. وقتی امر میشه مثلا به بیع، ها، یا امر میشه به صلات، اینجا امر در واقع به ماهیت صلات و بیع و امثال اینها تعلق میگیره، نه وجودات ماهیات. چون هر ماهیتی به ضمیمه خصوصیات فردیه و عوارض شخصیه میشه یک فرد، یک مصداق. وقتی شارع میگه سله، منظور چیه؟ یعنی طبیعت صلات را در خارج محقق بکن. اصلا نمیتونه نظرش به طبیعت مقید به خصوصیات فردی و عوارض شخصی باشه. اگر بخواد اون باشه این اصلا محاله، تحصیل حاصله. چرا؟ چون فرد و مصداق در خارج موجوده. اون وقت چطور میشه چیزی که مساوق با شخصیت و وجود و تعینه مورد طلب و متعلق طلب قرار بگیره؟ فرد یعنی چی؟ مصداق یعنی چی؟ ما وجود فی الخارج، تا چیزی در خارج موجود نشه فرد و مصداق نیست. وقتی چیزی پا به عرصه وجود گذاشت معناش اینه اون ماهیت آمیخته شده با یک سری عوارض شخصی و مشخصات فردی، اون وقته که لباس وجود خارجی به تن میکنه. پس هیچگاه نمیتونه امر به یک مصداق متعلق بشه. تعلق امر به مصداق و فرد یعنی طلب حاصل، تحصیل حاصل، یعنی برو به دنبال چیزی که موجوده، یعنی چیزی را که هست و موجوده به وجود بیاور، و تحصیل حاصلم محاله. پس در مقدمه اول امام می‌فرماید اوامر به طبایع تعلق می‌گیرند نه به افراد و مصادیق. و البته اینجا حتی در بین کسانی که قائل به تعلق اوامر به طبایع هستند اختلافه. مثلا مرحوم نائینی معتقد است اوامر به طبایع تعلق می‌گیرند بما انها مرآت للافراد. میگه امر به طبیعت تعلق می‌گیره، اما نه طبیعت من حیثیه، بلکه طبیعت بما ان این که آینه افراد است. یعنی این جهت مرآتیت و آینه بودن طبیعت نسبت به افراد مورد نظر آمر هست. امام همین رو هم قبول نمی کنه. امام می فرماید امر به طبیعت تعلق می گیره، ولی طبیعت حتی جهت مرآتیت نسبت به افراد و کاشفیت از افراد هم درش لحاظ نشود. تفصیل این نظر را انشاءالله در بحث مطلق و مقید مطرح خواهیم کرد. اما اجمالا اونچه که اینجا الان می‌فرمان تعلق اوامر به طبایع. حالا اینا رو داشته باشید، یکی یکی از اینا ایشون بعداً در همین بحث استفاده میکنن که انشاءالله عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.